رادیو نابینایان تقدیم می‌کند.
بر مبنای اطلاعات جمع‌آوری شده توسط پلیس جنایی، من مجبورم شما را محکوم کنم. من ناگزیرم شما را به زندان بفرستم آقای اسکافلد. نزدیکترین زندان درجه یک زندان ایالتی فاکس ریوره. دوران محکومیتتون 5 ساله. شما استحقاق عفو مشروط در نصف زمانو دارید.
شنیدم عالی جناب هنوز به هوش نیومدن و بانو هند در بخش بازجویی ساختمان بازداشت هستن. بانوی اول دربار من حتی از بیرون اومدن از این اتاقم من کرده. من نمیتونم جایی برم. خواهش میکنم اجازه عبور برای من صادر کنین تا بتونم برم بیرون. من نمیتونم اینجا منتظر بمونم تا بانوه نابود بشه. میخوام بیام بیرون و شاهد نابود شدنش باشم.
بابا معذرت میخوام، معذرت میخوام. دست اون درست تو دست من بود، گرفته بودمش، اون کنارم نشسته بود، ولی یهو دیدم نیست. این من بودم که بچه ها رو تحریک کردم، این که بیشتر بخوام قانع نباشم، آخرشم این شد. من اشتباه کردم.
باریس بس کن، کافیه باریس، بس.
داری زیاده روی میکنی؟
نمیخوام شوکت کنم پال.
کارولین تو قاطی کردی، بی خود ناراحتی.
تو چطور نمیتونی اینو بفهمی؟ قضیه فراتر از این حرفاست. من فکر میکنم بعد از 15 سال کار دارن منو میذارن کنار. حداقل تو باید زودتر میفهمیدی که چه قصدی دارن و جریان کارو داره چطور پیش میره.
به نام خدا. سلام دوستان هات گوش کنی، با یکی دیگه از قسمت‌های هات گوش کن همراه هستید. توی اکثر شماره‌های هات گوش کن یک اشتراکی وجود داره که زینت هات گوش کن و ویترین هات گوش کن به حساب میاد. اون هم معرفی و گفتگو با صدا پیشگان، دوبلورها و گوینده هاست. بیش از این طولش ندم. امشب هم قرار هست با یک صدا پیشه و دوبلور ارزنده صحبت بکنیم و ایشون کسی نیست جز سرکار خانم شراره حضرتی. خدمت ایشون سلام و عرض ادب و ارادت دارم و صحبت‌های ابتدایی و سلام علیک شما رو هم میشنویم.
سلام عرض میکنم، صدای منو دارین؟
بله.
سلام عرض میکنم به شما، به همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. پیشا پیش فرارسیدن طولانی ترین شب سال، شب زیبایی یلدا رو تبریک میگم. امیدوارم که همگی بهتون در شب زیبایی خانواده هاتون و به هر چیزی که میخواین برسیم. من در خدمتون هستم.
من هم سلام میکنم خدمت سرکار خانوم شراره حضرتی، دوبلور توانای کشورمون، و خیلی خوشحالم که در کنار دوست عزیزم سعید درفشیان گفتگوی انشاءالله سازنده ای رو با شما داشته باشیم.
منم سلام عرض میکنم، منم خوشحالم در کنارتون هستم و امیدوارم که شب خوبی با شما داشته باشیم همه.
خب خانم حضرتی، به رسم هر آغازی یه مقداری از خودتون بگید، یه بیوگرافی توری از اینکه چه کردید و چه میکنید این روزها.
بله، ولد سال 1354 تهران هستم، خرداد ماه. عذر میخوام اگه صدام یه ذره گرفته. امروز من استودیو بودم، جیغ و هوار زیاد کردم، این مقدار هنجارم دچار مشکل شده. به هر حال عذر میخوام. دوبلر رو از سال 1380 شروع کردم. مثل همه کسایی که متقاضی کار بودن، من هم آزمون های صدا و سیما رو دادم. دوره در واقع حدوداً 6-7 ماه کلاس های اولیه رو گذروندیم، بعد معرفی شدیم به سازمان صدا و سیما و از اونجا رسما کارمون رو شروع کردیم و بعد هم در کنارش با در واقع تهیه کننده های خارج از صدا و سیما که اون موقع مؤسسه رسانه های تصویری بود، بنیاد فارابی بود و غیره و غیره، مؤسسه قرن 21 بود. اون قدیما همه چی دیویدی و سیدی بود، مثل الان نبودش که در واقع VOD وجود داشته باشه و شما بتونید برید روی کامپیوترتون کلیک کنید یک فیلمو دانلود کنید و ببینید. اون موقع اون شکلی کار میشد، ولی الان خب یه چند سالیه که فرم کار کردن تغییر کرده. عمده کار ما با مؤسسات بزرگی مثل نماوا هستش و با اونها کار میکنی و همچنان هم در تلویزیون مشغول هستن دیگه. همین دیگه اگه سوالی دارین در مورد کار بپرسیم.
بسیار عالی.
کار جدید که فرمودین، در حال حاضر چند تا سریال داریم کار میکنیم. یکی بردواکه به مدیریت آقای بهروز علی محمدی، یه چند تا سینمایی و سریالی که خودم کار کردم و هستش، به پلتفرم نماوا وجود داره. الان سیزن 6 سریال پربیننده اندور که سریال جنایی پلیسی هستش رو دارم کار میکنم. عرضم به خدمتتون که همین ها هستش دیگه. معمولا هر روز سر کاریم و خیلی هاش رو متوجه نمیشیم، حتی یادمون هم نمونه که چه کارهایی هست دیگه. اینو بذاریم به حساب شلوغی کار. و سریالی که میدونم خیلی مورد توجه شما قرار گرفته و الانم که داشتم گوش میکردم، سریال سی بود که اونم باز به مدیریت آقای بهروز علی محمدی انجام شد و کار تمام شد. همین.
بسیار عالی، استفاده میکنیم از صحبتهای شما. من یه جایی خوندم که شما داییتون جناب استاد جلال مقامی هستن. حالا اول میخواستم بپرسم که این صحت داره و اگر حالا کلن صحت که امیدواریم داره دیگه، بعد از پیشکسوت ها کدوم یکیشون یا کدوم هاشون در شما تأثیر گذاشتن و در واقع به نوعی مسیر کاریتون رو بر اساس فعالیت اون پیشکسوت ها پیش میبرید؟
بله، این که من خواهرزاده آقای جلال مقامی هستم، بله صحت داره. آقای جلال مقامی دایی من هستن و همسرشون خانم رفعت هاشمی‌پور میشن، زنده‌ی من. ولی این که فکر کنید که چیزی که خیلی مرسومه و خیلی در موردش حرف میزنن که آی دوبله، باند بازی دوبله، حتما باید نمیدونم آشنا داشته باشی که واردش بشی، نه اینکه خودم حالا وابستگی فامیلی به دوبلاژ دارم، ولی واقعا اینطور نیستش. بودم اگر که آدم موفقی نمیشدم، صدای خوبی نداشتم یا استعداد این کار رو نداشتم، قطعا موندگار نمیشدم، چون میکروفون با هیچ کس شوخی نداره، دوبله فیلم با کسی شوخی نداره. شما یه فیلم، دو فیلم، سه تا فیلم رو با پارتی بازی بخواییم برین کار کنید، دیگه بعد از یه مدت مدیر دوبلاژی که بخواد کارش درست پیش بره، به واسطه آشنا و پارتی گوینده رو پشت میکروفون قرار نمیده. اینطور شد که منم تست دادم و اتفاقا روزی که من تست میدادم، آقای مقامی از استودیویی که در واقع از گوینده ها یه چیزی نست که صد خوردهی در واقع متقاضی بودش، از اونجا رفتن و تست من رو جناب آقای قنبری، سرکار خانم مرحومه فهیمه راستکار عزیز و جناب آقای هوشنگ لطیف‌پور از من تست گرفتن و حالا پذیرفته شدم و آمدم جلو. این که فرمودین کیا تأثیر گذاشتن در کار من، من واقعا خدا رو شاکرم که در زمانی وارد حرفه دوبلاژ شدم که اکثر پیشکسوت‌های عزیزی که الان در قید حیات نیستند، اون موقع زنده بودند و همشون هم کار میکردن و من افتخار شاگردی تک تکشون رو داشتم. ولی عمده کار من با جناب آقای سعید مظفری بوده، با سرکار خانم شکوفنده بوده، آقای مقامی عرضم به خدمتتون، آقای قنبری و مرحوم آقای هوشنگ قطعی. با اینها بیشتر کار کردم. هر کدوم از اینها یک در واقع یک تکنیک، یک تجربه خاص اینا رو به هم یاده و اینجوری نبوده که بگم از یک نفر یاد گرفتم. و دوبله اصولا با توجه به اینکه شما هر بار که پشت میکروفون میشینین یک نقش رو در واقع بازی میکنین، جوری نیستش الان استاد شدم، نه، هر بار یک تجربه جدید، یک تکنیک جدید، یک زندگی جدید رو برای آدم رقم میزنه و هر روز یاد میگیری و هر روز که یاد میگیری احساس میکنی که با نقش بعدی چقدر کم یاد گرفتی و باید بیشتر تلاش کنی و بیشتر یاد بگیری. به این شکل بوده و تا الان هم ادامه داره. الان که داشتم در واقع ولی که رفتین رو میشنیدم، صدای فکر میکنم فرار از زندان بود که پخش کردین یه بخشیش، خودم الان
درست
میکنم که چه دوران طولانی گذشته و چقدر صدا اون موقع خام بوده. یا حتی سریال پربیننده با یانگوم که من رول بانو چویی رو میگفتم و در واقع میشه گفت اون سریال یک نقطه شروع کار حرفه‌ای من بود، به دلیل اینکه سریال پربیننده بود، سریال پرقسمتی بود، تعداد قسمت‌هاش زیاد بود، یه چیزی نزدیک یک سال و نیم دوبله اون سریال طول کشید و من تو اون سریال خب بیشتر یاد گرفتم، با زیر و زبر کار در واقع آشنا شدم و در واقع اونجا بود که حتی میتونم بگم که شراره حضرتی شناخته شد. تا قبل از اون شده بود که جایی مثلا میگفتن شما دوبلوری، ولی بعد از یانگوم هر کسی که صدا رو میشنید میگفتش که شما دوبلور بانو چویی نیستی، چقدر اون خانمه بر جنس بود. منم میگفتم که چرا من دوبلور بانو چویی هم، ولی باور کنین من به اندازه چویی بر جنس نیستم. بله، به این شکل بوده کار من تا امروز و الانم ادامه داره و الان خودم در واقع یک حدودا 10 سالی هست که خودم کار مدیریت انجام میدم و در کنار همکاران عزیزی که هستن شانس اینه دارم که دارم کار میکنم.
بسیار ممنون. یه وقتایی آدم دوست داره سکوت کنه، فقط اون صدای زیبا رو بشنوه. من فهم کنم همه شنونده ها با من موافق باشن. خانم حضرتی عزیز، به یه سری از پیشکسوت ها اشاره کردید. من یک مصاحبه ای از شما میخوندم که با ایسنا انجام داده بودید و در اون مصاحبه یاد کرده بودید از مرحوم چنگیز جلیلوند، از اون جهت که ایشون هم قرار بود میهمان برنامه ما باشند و نشد که در خدمتشون باشیم. یه مقداری اگر براتون مقدور هست از خاطراتی که با ایشون دارید برای ما صحبت بکنید.
بله حتما. صحبت استاد عزیز و با شکوه و با صلابت من آقای جلیلوند که میشه واقعا داغ دل تک تک ماها تازه میشه، خصوصا من که شاید یکی دوتا کار آخری که ایشون کردن، یکیش در واقع کاری بود که ما با هم انجام دادیم تو همون دوران کرونا به اسم پدر بزرگ، یه فیلم سینمایی بودش و آقای جلیلوند رو دیدمشون و اصلا باور نمی کردم و باور نمی کنم که آقای جلیلوند نیستن و پیش ما نیستن و ما قشنگترین خاطرات کارمون دقیقا تو کل این سالها زمانی بود که دو نفر به خصوص، دو نفر رو میتونم مشخص نام ببرم، وقتی که این دو نفر تو استودیو حضور داشتن، خصوصا زمانی که کرونا نبود و کار دست جمعی بود و مثلا ما تک تک تو استودیو نمی رفتیم، اصطلاحا این کاست رو ضبط نمی کردیم، این دو نفر وقتی که بودن اصلا دوست نداشتیم که اون روز تموم شه و کار انقدر لذت بخش بود که حد و حساب نداشت. یکیش مرحوم استاد چنگیز جلیلوند بودن و دیگری استاد عزیز و نازنینم آقای حسین عرفانی. این دو نفر زمانی که بودن کار دلنشین بود، دلچسب بود، خوشایند بود و ازشون بسیار یاد میگرفتیم و به همون کار کردن مزه میداد. حالا در مورد آقای جلیلوند چون سوال کردین، آقای جلیلوند دنیای تکنیک بودن بسیار بسیار آدم دقیقی تو کارشون بودن و با این همه سابقه درخشانی که داشتن و در واقع میشه گفت برلیان این کار بودن، الماس تراش خورده این کار بودن، هر بار که سر کار میومدن و پشت میکروفون میشستن با تمام وجودشون کار میکردن، چندین بار دیالوگو میخوندن، چندین بار رولو نگاه میکردن، زیر و زبر رولو در میآوردن، در مورد کار از مدیر دوبلاژ سوال میکردن، جایی که براشون جا نمیافتاد سوال میکردن، تا موقعی که ملکه ذهن نمیشد ضبط نمیرفتن، و تازه زمانی که ضبط میرفتن به فرض منی که مدیر دوبلاژ بودم اونجا، یا این که گوینده کنار دستیشون بودم نشسته بودم و باشون اصطلاحا بده بسونه دیالوگی داشتیم، تازه تو ضبط میدم خدای من یه جاهایی یه کارایی میکنه که آدم حیران میشه از دیدنش و از این تکنیکش و از این شعور کاریش و از این حس نابی که واسه نقش میذاره. واقعا حیف حیف. من فکر نمی کنم تاریخ دوبله هیچ وقت مثل گذشتگان این کار رو به خودش ببینه، هر چند که ما الانش هم گوینده های فوق‌العاده‌ای داریم، همکارای من تک به تکشون بی نظیرن، تو کارشون خبرن، استادن، اما اون صداها، صداهایی که از اون سالها میاد، اصلا صداهای ناب و بی نظیری بوده، مثل خیلی چیزایی که مال اون دهه ها هست، مال اون سالها هست. شما تو نویسندگی نگاه کنین بی نظیرن، تو شعرهای اون دهه ها نگاه کنین بی نظیرن، تو هنرپیشه ها نگاه کنین بی نظیرن، توی نمیدونم گرافیستاشون نگاه کنین لنگه ندارن. دوبلورها هم مستثنا نبودن، دوبلورها هم دقیقاً یه همچین آدم هایی بودن از اون نسل که متاسفانه تعداد زیادیشون نموندن. امیدوارم که خدا بهشون عمر باعزت و طولانی عطا کنه و این شانس ما داشته باشیم که حالا حالاها در کنارشون باشیم و از وجودشون لذت و بهره ببریم. خودم با اجازتون یه پرانتز باز میکنم، غیر از آقای جلیلوند چون اسمشون رو آوردم، استاد حسین عرفانی رو هم مثال میزنم. آقای عرفانی هم در واقع میشه گفت قند و شکر دوبله بودن، نازنین بودن، رفیق تک تک بچه های دوبله بودن. اصلا این که هم سالشون، هم سنشون، هم گروهیشون باشه براشون معنا نداشت. از کسی که 20 روز بود وارد دوبله شده بود، آقای عرفانی باهاش دوست و یار و رفیق بود، تا کسی که رفیق گرما به گلستان دوران جوانیش و هم ورودی های سالای درخشان و درخشان دوبله بودش. ایشون هم خیلی ناگهانی فوت کردن. ما تو این دو سه سال اخیر متاسفانه دوبلورهای نازنین زیادی رو از دست دادیم. آقای بهرام زند رو از دست دادیم، آقای بیژن علی محمد رو از دست دادیم، آقای آریان نژاد، استاد پرویز بهرام. انقدر متاسفانه اتفاقای ناگوار زیاد بوده که همین اخیراً حدوداً 40 روز 50 روز پیش استاد سیامک اطلسی نازنین بر اثر کرونا از بین ما رفتن و روح همگیشون شاد. دوست ندارم برنامه‌تون رو غمگین کنم، امیدوارم که دیگه هیچ وقت این اتفاقا نیفته. بقای عمر همه بازمانده ها و همه و خدا به همه ایرانی عمر با عزت بده. من در خدمتتونم، ببخشید اگر
امیدواریم و یاد و خاطره همه بزرگوارانی که نام بردید گرامی می‌داریم. امیدواریم که روحشون شاد و در آرامش باشه. خب زمانی که شما شروع کردید به کار، نمیدونم دیگه کار فارسی هم بود که مثلا دوبلورهای ایرانی توی کارهای فارسی صحبت بکنن، و آیا تجربه این کار رو داشتید؟ و حالا در نهایت این که اصولا فکر میکنید که آیا این کار کار درستی است، و که این که مثلا یک کسی که دوبلور هست به زبان مثلا فارسی جای بازیگری حرف بزنه که خودش فارسی حرف میزنه، حالا هرچند که فن بیان و گفتار اون بازیگرهای مقدارم شاید خیلی خوب نباشه، و خب قطعا دوبلورها بهتر میتونن این کار رو انجام بدن.
بله، من موقع که وارد دوبله شدم کار فارسی انجام می شد، ولی نه مثل گذشته. سریال در واقع چندین سریال مثل همین سریال های تاریخی اسلامی که ساخته شد این چند سال و چندین و چند بارم هی تلویزیون نشون میداد، عرضم به خدمتتون که سریال فرستاده بوده، فیلم جرم بوده، عرضم به خدمتتون که بله سریال های تاریخی، سریال های فارسی تاریخی زیاد دوبله شد، مثلا معصومیت از دست رفته دوبله شد که من البته اون موقع نبودم. سریال های تاریخی فارسی من الان حضور ذهن ندارم، اسمشون یادم نیستش ولی بوده. فیلم جرم مثلا یکی دو بار دوبله شد، چند وقت پیش یک فیلم سینمایی بود که اتفاقا آقای جلیلان دوبله کردن، منم توش حضور داشتم ولی نقش خیلی کوتاه که باز اسم اون یادم نیست، ولی آقای گلزار بازی کرده بود با یک تعداد هنرپیشه هندی. دوبله میشه ولی خیلی تک و توک و خیلی کم. من با دوبله فیلم های فارسی بله موافق هستم، به دلیل اینکه بعضی از بازیگران ما متاسفانه نه صدای خوشی دارن و نه گویش درستی دارن و نقش رو در واقع میندازن. به خاطر همینه که پیش اومده که میان حتی تکی جای بعضی از رولا گوینده میذارن که در واقع دوبله بشه و اینها. ولی خب در کنارش هم باید بگم بعضی از بازیگرها هستن که صداهای خودشون بسیار زیباست و اینها میتونن خودشون بیان پشت میز دوبله بشینن و جای خودشون حرف بزنن. الان این چند وقت اخیر خیلی اتفاقا این بحث پیش اومده که دوبله برگرده به دوبله فارسی، برگرده به فیلم های فارسی و در موردش خب نقدای زیادی میشه. خب طبیعتا یک سری از بازیگرها موافق نیستن، به هر حال صدای سر صحنه الان تعدادی هستن که دارن اون قسمت کار میکنن، اگر صدای سر صحنه برداشته بشه خب یه عده‌ای ممکنه موقعیت مالی و حرفه خودشون رو از دست بدن. من اون بخشش رو نمیدونم ولی به لحاظ حرفه خودم با دوبله موافق هستم، حداقل دوبله نگم همه ولی خب تعداد زیادی از بازیگرای ما متاسفانه صدای خوبی ندارن و گویش خوبی هم ندارن دیگه. فکر میکنم به همین اندازه بسنده کنیم کافیه، چون خیلی از اینا دوستای من هستن و ممکنه بعدا از من ناراحت شن.
اجازه بدید سوال بعدیم رو از همین نکته که گفتید بهش برسم. صدای خوب، گویش خوب، این گویش خوب اگر صدای خوبی نباشه میتونه مکمل باشه یا نه حتما باید یک صدای خوبی وجود داشته باشه و آیا این دوتا تقویت شدنی هست یا ذاتی هستند و نمیشه اینا رو تقویتشون کرد؟
ببینید برای دوبله قطعا صدای خوب لازمه. شما میتونین تو زندگی روزمرتون برای انجام کارهای روزمرتون داشته باشین ولی تکنیک صحبت کردنتون و نوع گویش و بیانتون بتونه تاثیرگذار باشه تو جذب مخاطب، تو اینکه حرفتون خیلی بیشتر در شنونده نفوذ کنه، تاثیر بذاره و اصطلاحاً گوش طرف مقابلتون، گوش مخاطبتون رو تیز کنه به شنیدن. این تکنیکه. ولی تو دوبله نه، تو دوبله شما باید صدای خوبی داشته باشین و باید صدای خیلی خاصی داشته باشین. من اعتقادم به اینه که همه آدم ها صدای خوبی دارن، مثل اینکه بگیم همه آدم ها ممکنه خیلی زیبا نباشن ولی قطعا تو چهرهشون زیبایی وجود داره. به این دلیل نتیجه میگیریم که شما تو زندگی روزمره باید سعی بکنید که درست صحبت بکنید ولی توی دوبله باید هم تکنیک خوب داشته باشین هم صدای خوب داشته باشین و این دوتا با ممارست کردن، با تمرین کردن بهتر و بهتر میشه. بافت هنجره، بافت ماهیچه، اینو همه میدونن. شما هر چقدر میکنه این ورزیده تر میشه، درست تر میشه، بعد میتونید کار کنید روی مخرج های در واقع درست و ادای درست کلمات، صحیح بیان کردنشون، اینها همه میاد کنار هم وای میسته، گوینده میشه گوینده. حالا یه سری بخش های دیگه میاد بهش اضافه میشه. اینکه سواد فارسی چقدر داریم، چقدر کتاب میخونید، چقدر شعر میخونید، نمایشنامه خوانی چقدر در دوبله مهمه، شخصیت شناسی مهمه، توی درک فیلم اسطوره شناسی مهمه. در کل یک دوبلور علاوه بر اینکه صدای خوبی داره، تکنیک گویندگیش رو درست میکنه، قطعاً و حتماً باید آدم باسوادی باشه، خصوصاً الان که کار ما زمان زیادی براش گذاشته نمیشه. ما در حال حاضر مجبوریم، قبل از کرونا اینطوری بود که ما صبح ساعت 9 صبح یک فیلم سینمایی رو شروع میکردیم، دست جمعی ساعت 8 و 9 شب عمدتاً اون فیلم اصطلاحاً باید جمع میشد، باید تموم میشد. ماکسیموم فیلمی که خیلی طول میکشید دو روزت کار باید تحویل داده میشد، کارفرما پول گذاشته منتظر برگشت سرمایه‌شه، بنابراین تعجیل تو کار وجود داره. بنابراین دوبلوری که پشت میکروفون میشینه باید اونقدر سواد این رو داشته باشه که با یک بار دیدن نقش، از کوچکترین حالتاش، از بادی لنگویجش، از تونالیته صدایی که به کار میبره، غیر از اکت و بازی که حالا اصل ماجرا بود، به در واقع به زیر و زبر کارش واقف شه که بتونه با یک بار، نهایتاً دو بار تمرین کردن، رولو در بیاره، اون حس و حالو بذاره سر جاش، که شمایی که شنونده یا بیننده هستین ملموس باشه براتون، احساس نکنین صدا از تصویر جداه. بنابراین همه اینا به کار میاد واسه این که کار درست حسابی در بیاره. شما فرمودید تکنیک، فن بیان و گویش درست برای همه به نظر من لازمه، چه منی که دوبلورم که باید داشته باشم، لازمه کارمه، چه یک خانم وکیل، چه یک آقای دکتر، چه کسی که توی سوپرمارکت با مشتری سر و کار داره، چه کسی که کتاب میخونه، چه کسی که برنامه رادیویی مثل شما داره، اینا همه باید تمرین بشه و نتیجه بده، یعنی کار رو، نتیجه کار رو بالا ببره.
بسیار خوب، کم کم بیایم سراغ خودمون. شما به یک سریالی اشاره کردید به نام سی یا همون دیدن، که خب ما توی این قسمت، من فقط این توضیح رو اضافه بکنم که توی سالهای اخیر کاری که شاید ده ها سال هست توی کشورهای پیشرفته داره اتفاق میفته، یعنی توضیح دار شدن فیلم ها و سریال ها، شروع شده توی ایران توسط یک گروهی، ابتداعا شروع شد به نام سوینا یا سینمای ویژه نابینایان، و بعد هم محله نابینایان، که البته به صورتی خیلی گسترده تر و سریع تر ما این کار رو دنبال میکنیم. یکی دو سالی هست که ورود کردیم به بحث توضیح دار کردن فیلم ها و سریال ها. یکی از این کارها همین کار سی بود که در حال پخش هست از محله نابینایان، و با توضیحات خانم امیری این کار اتفاق افتاده. میریم یه تیزر ازش میشنویم، برمیگردیم و در راستای همین کار من سوالم رو خدمتتون مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. من در خدمت.
هات گوش کن تقدیم میکند.
میخوام با آواز فرزندت رو به دنیا.
دستاشو روی شکم ماگرا میکشه.
ای کودک پیشای پیشای پیشای، ای کودک همینک پیشای، در آغوش مادر در آغوش پدر، ای کودک پیشای پیشای پیشای.
الان سه شبه که یه جغد یه چیزایی به هم میگه.
چی میگه؟
میگه جادوگر یابان دارن میان.
ماگرا سه تا شدین؟
چهار تا بابا باز. یا دیگه نره قول، مواظب باش لهشون نکنی،
انگار تو بهشت.
پاریس دستش رو روی سینه بابا باز میذاره.
ولی بابا اینو بدون که تو رئیس قبیله خواهی بود که باید تا ابد از دنیا و جادوگریاب ها مخفی باشه.
طولی نمیکشه که صدای قرش جریان آبشاری به ارتفاع 20 مرد رو خواهیم شد.
تصویر آبشاری بزرگ از وسط تخت سنگا.
اون آبشار یه پناهگاه هست، جایی که هیچ کس جرأت گام نهادن در اون رو نداره.
نعمته، بینایی میتونه آدم رو کور کنه. جرلا مارل پدرتونه، پدر بیناتون، ولی اون خدا نیست، شما هم نیستین. اگه میخواین این دنیا رو آباد کنین، مادرتون رو فراموش نکنین، بابا واسه فراموش نکنین، کسی که همه چیو یادتون داد، و دنیای جدید بسازین، هم برای بیناها و هم برای نابیناها.
هات گوش کن.
بسیار خوب، شنیدیم یک بخشی از این کار رو که خب عمدتاً صدای شما در این بخش گنجونده شده بود و کار با صدای شما بود و صحبت‌هایی که داشتید. این سریال خیلی مورد توجه و استقبال بچه‌ها قرار گرفته. من میخوام سوالاتم رو اینجوری شروع بکنم. آیا تا به حال با نابیناها به صورت نزدیک ارتباطی داشتید و اصولا ارتباطتون با محله نابینایان به چه شکلی آغاز شد؟ و یک جمله‌ای هم توی همین کار که پخش میشد از زبان شما شنیدیم که حالا خودتون در مورد این جمله نظرتون چیه؟ که نعمت بینایی میتونه آدم رو کور کنه.
راستش من خب اینکه ارتباط نزدیک با نابینایان عزیز داشته باشم، نه، این موقعیت هیچ وقت نداشتم. و با محله نابینایان توسط مرادی عزیز، اگر که اشتباه نکنم، بله،
آقای صالحی،
خیلی عذر میخوام، با آقای صالحی آشنا شدم. ایشون توی اینستاگرام لطف کردن، محبت کردن، به من پیغام دادن و من هم با کمال میل ازم دعوت کردن و من هم با کمال میل دعوت ایشون رو پذیرفتم و امشب در خدمتتون هستم. ببینید، واقعا گاهی اوقات انقدر دنیا زشتی‌های عجیب غریبی داره. به این من واقعا فکر کردم که خیلی وقتا دوست داری که اصلا هیچ چیزی رو نبینی و اون دنیایی که برای خودت میسازی دنیایی باشه که تو ذهن خودت باشه، رنگ و لعاب خودت رو داشته باشه، دنیای شخصی خودت باشه. این خیلی دلانگیزه، ولی من نمیتونم، چون اون موقعیت رو نداشتم، هیچ وقت نمیتونم بگم که اون بهتره یا این. ولی به عنوان یه آدم بینا خیلی وقتا دوست دارم که مثلا آدم‌ها رو اون چیزی که در ذهنم هست ببینم، اتاقم رو چشم رو ببینم اونجور که دوست دارم تو ذهنم تصور کنم، یا خیلی چیزهای دیگه. این سی هم در واقع همینه. با اینکه ما به دلیل این کاست رو گرفتن تم اصلی داستان رو دیگه نمیتونیم ببینیم، یعنی از الف تا یه قصه رو نمیبینیم، فقط رولای خودمون رو میریم حرف میزنیم و میاییم، ولی چیزی که من از پاریس توی فیلم دیدم در واقع واسطی بود بین دنیای بینا و دنیای نابینا. زنی قدرتمند که یک سری در واقع حس بینایی نداره، ولی یک جور ارتباط عجیب و غریب با طبیعت، با آدم‌ها، با حسای عجیبی داره که من فکر میکنم که افرادی که نابینا هستن، درسته که این حس رو ندارن، یعنی حس بینایی رو ندارن، ولی واقعا حسای دیگرشون حداقل این قدرت پخش میشه توی بقیه اون قدرت‌های دیگرشون، در واقع چند برابر میشه. حس شنواییشون فوق‌العاده است، لامسه‌شون فوق‌العاده است، درکشون بی‌نظیره. مثلا حرفایی که زده میشه یا مثلا گوش میکنید صحبتاشون، بله من میبینم این فیلمایی که در موقع در فیلم در موردشون زیاد میبینم، صحبتایی که میکنن آدم فکر میکنه که از منی که بینام چقدر بیشتر میدونه، چه درک عجیبی از دنیای پیرامونش داره، چقدر لذت بخش این مدل دیدن، چقدر لذت بخش. ما بیناییم ولی در واقع نمیبینیم، ما هیچیو نمیبینیم، شماها بیشتر از ما میبینید و خوش به حالتون. تنها حرفی که میتونم بزنم اینه. سخت، سوالتون خیلی سخت بود.
مرسی از شما. قطعاً چیزهایی هست که شما بهتر از ما میبینید و امیدوارم همیشه سالم و برقرار باشید. خانم حضرتی، میخوام یه جمله بگم و بقیه جمله رو بسپرم به شما و از شما بقیهش رو بشنوم. وضعیت اکنون دوبله ایران.
وضعیت اکنون دوبله ایران رو به بهبوده، خدا رو شکر. حال دوبله چند وقتی خوب نبود، ولی الان انجمن ما تشکیل شده، انجمن جدیدمون تشکیل شده. خیلی امیدواریم به اینکه این انجمن بتونه قدمای درستی برداره، کارهای خوبی انجام بده. تو همین یک ماه و نیم گذشته یه چیزی نزدیک 50-60 تا نیروی جدید وارد، صدای جدید وارد دوبله شده. دوبله مثل هر کار دیگه نیاز به نیروی جوان داره، نیاز به نیروی تازه نفس داره. اما در کنارش باید بگم که چیزی که مدام مد نظرمون هست، دوبله به صدای خاص نیاز داره. مردم ما دوست دارن صداهای درخشان بشنون، صدای معمولی نمیخوان. ما وقتی که کار انجام میدیم، کامنت ها رو وقتی که توی اینستاگرام یا حالا شبکه های اجتماعی میخونیم یا با همون برخورد میکنن، میبیننمون، سر کارمون میان و اینا، میبینیم واقعا مردم اینجوری نیست که کسی دوبله رو دوست نداشته باشه، اینجوری نیست که کسی دوست داشته باشه فقط فیلمو با زیرنویس ببینه. خیلی ها دوبله رو دوست دارن، خیلی ها دنبال دوبله خوب هستن، دنبال صدای خوب هستن. و انجمن ما و همکارای من و رؤسای انجمنمون دارن یه برنامه هایی رو ریختن، دارن اون طبق اون روال پیش میرن و ما هم داریم کمکشون میکنیم که حال دوبله حال خوبی بشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته.
بسیار عالی.
مرسی خانم حضرتی عزیز. من یه سوال دیگه میخوام به صورت فنی بپرسم و بعد دیگه این مبحث رو ببندیم. شما در یکی دیگه از مصاحبهاتون گفته بودید که سریال های چینی و کره‌ای خیلی چیزی برای مخاطب فارسی زبان نداره. اینو ممکنه بیشتر توضیح بدید و بگید که چه مدل سریالی رو فکر میکنید با توجه به اقتضائات فرهنگی که ما داریم بهتره که دوبله بشه و چه پیشنهادهایی دارید به در حقیقت کسانی که میخوان کار بکنن، محله نابینایان که سعی میکنه سریال توضیح دار بکنه، پیشنهادتون چه سریالی هست؟
ببینید اون مصاحبه رو بله من حدودا فکر کنم یه 2-3 ماه پیش انجام دادم. من قیاس کردم اینکه سریال کره‌ای سریال خوبی نیست، نه. اصولا در این چند سال اخیر سینما، صنعت فیلمسازی اتفاقا شرق بسیار پیشرفت کرده، کمان که الان ما میبینیم در واقع سریال اسکوید گیم جز پربیننده ترین سریال های دنیا شده توی این چند وقت. یعنی اون ریتی که سریال های در واقع مطرح امریکایی و اروپایی داشت رو اصلا به هم ریخت و از همشون جلو زد. فیلم و سریال های خیلی خوبی داره تو همین کره در واقع تولید میشه که در واقع تهیه کننده هاش کمپانی های بزرگی مثل نتفلیکس یا HBO هستن که خب رو کارهای خیلی شاخص میان اینا سرمایه گذاری میکنن. اما یه اما وجود داره. ما به واسطه شرایطی که توی مملکتمون داریم، خب خیلی از این فیلم و سریال ها قابل پخش نیستن. فیلم و سریال های کره‌ای که از طریق صدا و سیما پخش میشه، خب متناسب با فرهنگ ایرانه. در این حال سریال هایی هستن که عموماً سریال های تاریخی کره هستن، مثل دقیقاً سریال یانگوم که من توش حرف زدم، یا سریال جومونگ، یا نمیدونم بانوی قصر، از این جور چیزا که دقیقاً فرهنگ کره است. کره هم اومده اینا رو ساخته به خاطر اینکه میدونه میفروشه، ما هم ازش میخریم اینا رو پخش میکنیم. من بحثم اینه که خب در کنار این هزار تا سریال دیگه هم هست که میشه دید. حالا یه سری‌ها ترجیح میدن تلویزیون رو دنبال کنن، یه سری‌ها ترجیح میدن که روی
سایت های مجازی که ما داریم، مثل نمیدونم سایت فیلیمو داریم، نماوا داریم، از اینجور سایت ها که هستش، نت فیلم داریم و اینا، رو اینا برن فیلم و سریال دانلود کنن و ببینن. این دیگه میشه بخش سلیقه‌ای. من به شخصه سلیقه شخصیم اون فرم سریال ها نیست، یا حداقل الان دیگه نیست، به دلیل اینکه احساس میکنم واقعا اشباع شده چقدر مردم در مورد دربار کره بخوان فیلم ببینن، سریال ببینن. چیزای دیگه هم میشه دید. حالا یه عده با نظر من مخالفن، اون مدل سریال ها رو دوست دارن، خب دنبال میکنن. یه کسی مثل من دوست نداره، نمیبینه. این دیگه میشه شخصی. سریال های خوب زیاد الان ایران، خودش سریال های من دیدم، مثلا شما الان خاتون رو در واقع چیز کرده بودین، صحنه در واقع صدا صحنه کرده بودین که صحنه رو توضیح میدادین، اینا سریال های خوبیه میبینن، یا نمیدونم سریال قورباغه بوده، یا دونم شهرزاد بوده. سریال های ایرانی هم بد نیستن، سریال های خارجی هم بد نیستن، سریال های کره‌ای هم به اندازه سریال های دیگه خوبن. من اون مصاحبه‌ای که کردم صرفا اون بخش از سریال کره‌ای بود که این سالها مدام داره تکرار میشه در واقع پخشش از تلویزیون، ولی خب قطعا یه سری بیننده داره که پرطرفدار هم قاعدتا هستن که دارن میبینن و داره تلویزیون داره اینا رو میخره و پخش میکنه. من سلیقه شخصیم نیستش. اجازه بدین یه بخشش رو سلیقه ایش کنیم اینجا. اینی که من چون دوب دارم همه رو دوست دارم، نه اینطوری نیست، من همه رو دوست ندارم. ولی اینکه بخوام مخالفت کنم، نه قطعا خیلی هم موافقم به اینکه صنعت فیلمسازی آسیا و آسیای شرقی و اصولا این طرف دنیا هم یه ذره پیشرفت کنه، فقط صرفا هالیوود نباشه. چرا بقیه نسازن؟ چرا بقیه خوب نسازن؟ من خیلی هم استقبال میکنم. مثل فیلمای هندی که انقدر طرفدار داره و صنعت فیلمسازی هند دنیا رو گرفته الان. اونا هم دیگه از یه جایی رفتن سمت یه مقدار حالا فیلمنامه ها و نمیدونم نوع ساخت فیلمای امروزی و از اون مدل هندی که تو ذهن هممون شکل گرفته در اومدن و از اون کلیشه خارج شدن و الان خب صنعت پیشرفته و طرفدار بسیار زیادی هم داره. من فکر می‌کنم جواب
بسیار عالی. ای کاش روزی برسه که ما هم مثلا در مورد شاهنامه همین کارو بکنیم. کره مثل این که توی هر محله‌ای توی هر شهری یه امپراتوری داشتن اون وقت، و خلاصه الان برای هر کدومش یه سریال جدا و کار خاص تولید میشه و اینا. حالا به هر حال من جا داره که اینجا بگم هم خدمت شما و هم دوستان عزیزی که میشنونمون، بازی مرکب یا همون اسکوید گیم که اشاره کردید در حال توضیح دار شدن هست و قرار هست که به زودی از محله نابینایان تقدیم حضور دوستان بشه و امیدواریم که بشنون و ببینن و لذت ببرن. میخوایم وارد بحث خاطره گویی بشیم. من یادمه که شما یک جایی فکر میکنم همون سریال جواهری در قصر بود وقتی تموم شد، خانم شکوفنده گفته بودن که شما گریه کردید وقتی نقشتون تموم شد و رفتید اون روز، دیگه نتونستید بمونید و اینقدر ارتباط خاصی بوده با اون نقش. از این دست خاطرات، از اینجور نقشایی که ارتباط خاصی بوده و فکر میکنید تو ذهنتون مونده برامون بگید و خاطره بگید.
بله دقیقا خمشون فنده درست فرمودن. خب میگم دوبله سریال یانگوم خیلی طولانی بود و خب نقشی بود که من در هفته دو روز در واقع باهاش سرکله میزدم. روزی که قسمت پایانی سریال بود، هیچ وقت یادم نمیره که من و استاد والیزاده و استاد بینو غزنوی تو اتاق بودیم و اون سکانس پایانی فیلم بود که در واقع بانوچایی میمیره، گریه کردم و حالم بد شد، واقعا حالم بد شد. از این دست اتفاقات تو دوبله زیاد میفته.
موقعی که خیلی با نقشت عجیل میشی، موقعی که خیلی دوستش داری، موقعی که به خصوص نقشه که خیلی حسی هن، جیغ و داد زیاد داره، بالا پایین زیاد داره، مهربونه، خشنه، بدجنسه، خوشجنسه، وقتی که بازی زیاد میکنی باهاش و هر روز با سر کار داری و یه جوری باهاش مانوس میشی، دل کندن ازش یه ذره سخت میشه و آزاردهنده است. یه خاطره دیگه هم دارم، همین حدودا فکر میکنم 2-3 سال پیش بود، فیلم حصارها رو کار کردیم که انگلیسیش میشه فنسز، در کنار آقای جورج پتروسی عزیز، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اونم مال شرکت نماوا بودش که مدیر دوبلاژش جناب وحید منوچهری بودن و من جای یه هنرپیشه سیاه پوسته به اسم وایولا دیویس که خیلی هم من این هنرپیشه رو دوست دارم و چندین و چند بار اسکار برنده شده و میشه گفت تقریبا که نه قطعا تا الان هر بازی که کرده گویندش من بودم. این زن زندگی شخصی بسیار پرفراز و نشیبی داشت. قصه مال زمانیه که سیاه‌پوستا تو امریکا در واقع حقوق اجتماعی درستی ندارن، در اقلیت هستن و اینها. اون هم همینطور بود، اون هم از اون نقشایی بود که حالا در طول فیلم، یعنی گریه هایی که زن داشت من واقعا گریه می کردم، جایی که نعره می زد از ته دلم نعره می زدم و دوبله اون فیلمم یه 2-3 روزی طول کشید، یعنی من به قدری خسته می شدم که آقای منوچهری کارو تعطیل می کرد و گفت خب بریم مثلا سه شنبه بیا بقیه شو بگو، دیگه جونی برام باقی نمی موند که مثلا تو یه روز یا دو روز مثلا کار تموم شه. و کار فوق‌العاده‌ای هم بود در کنار آقای جورج پتروسی که جای دنزل واشنگتن گویندگی کردن. اینم یکی از این کاراست. زیاد پیش میاد توی دوبله، اصولا خاطره زیاده توی دوبله. چند وقت پیش، مثلا حدود 2-3 سال پیش، یه کار دیگه بود که حالا اسمش یادم نمیاد، در کنار آقای افشین زینوری، ایشون هم واقعا به نظر من ایشون هم استادن، با اینکه سن و سالی ندارن، ولی افشین زینوری هم جز گوینده های نازنین و خاص این کار هستن. آقای زینوری باید مثلا اشتباه حرف میزد، غلطگویی میکرد، فیلم طنز بود، که من کنارش نشسته بودم گویندگی میکردم، منم یه مونولوگ خیلی با داد و بیداد داشتم و اینا. موقعی که افشین یه دیالوگی رو گفت، من یهو وسط ضبط زدم زیر خنده. بعد مدیر دوبلاژ کار یهو برگشت گفت چرا نمیگی؟ گفتم نمیتونم بگم، نمیذاره بگم. یعنی انقدر خنده دار بود که کل ضبط کلا به هم ریخت و مرتبه رفتیم از سر تیکه ضبط کردیم و هر دفعه به اون قسمت میرسیدم من از تو تمام بدنم میلرزید که خدا فقط گوش نکنم به افشین زینوری که چی میگه که من بتونم دیالوگم بگم، چون میرسیدم به اونجا میزدم زیر خنده. از اینجور اتفاقا زیاد میفته، از اینجور قصه ها هستش. آره، با عجین شدن با رول خب زیاد اتفاق میفته، از این توپق زدن ها که الان شما اول برنامه تون صحبت کردین، سر توپقایی که میزنیم یهو میخندیم، نمیدونم اشتباهایی که میکنیم، نمیدونم بدبستونایی که داریم، یا حتی یه موقعی که روی شوخی وقت داریم، خسته نیستیم، شوخیایی که با هم دیگه سر کار میکنیم، همیناست که جذابش میکنه، دلانگیزش میکنه و اشتیاق کار کردن رو بیشتر میکنه.
بسیار عالی. ما و حالا به نمایندگی از دوستان، من نمیخوایم شما رو گیر بندازیم، اما به جهت اینکه دیگه آشنا شدید با کاری که ما انجام میدیم به صورت خاص در مورد فیلم و سریال، بحث توضیح دار کردن، آیا میتونیم این قول رو ازتون بگیریم که در مورد حالا کم کم از کارهای کوچیک، یا حالا مثلا انیمیشن یا سینمایی، حالا سریال رو نمیگم چون سریال واقعا خیلی کار میبره، شما هم خیلی سرتون شلوغ هست مطمئنن، میتونیم این قول رو بگیریم که حداقل توی یکی دو کار مزاحمتون بشیم و استفاده بکنیم از صدای خوب شما برای این کار؟
بله حتما، چرا که نه. صدای من البته به درد انیمیشن نمیخوره، مگه اینکه قرار باشه جای مادر بزرگ براتون توضیح بدم، ولی چون شعف انیمیشن باید یک صدایی که
حتی صدایی که داره توضیح میده صحنه رو یک شادی و یک تنین خاصی داشته باشه. داریم، ما انیمیشن هایی داریم که صداهای تنین خاص توش خیلی هم دلانگیز بوده، مثل قصه های باغ که یه گربه خپلی بودش که آقای لطیف پور قطعا همه تون شنیدین، مال خیلی سال قبله، مال سن و سال من، اگر شما شنونده های جوونی دارین به سنشون نمیخوره، ولی انقدر انیمیشن دلانگیزی بوده که تو این سالها هی پخش شده. یه باغچه‌ای بودش که یه گربه ای از این باغچه در واقع تو این باغچه زندگی میکرد به اسم خپل. این انیمیشن اکت نداشت، فقط نقاشی بود و یه گوینده ای فقط که صدای آقای لطیف بود فقط قصه رو میگفت. اینجور انیمیشن ها داریم، ولی انیمیشن های امروزی مثل در واقع همین نفرت انگیزی که الان شما پخش کردین توی در واقع کارهای جدیدتون که من هم توش حرف زده بودم، یا نمیدونم انیمیشن روح یا همون سول و اینا، نیاز به یک صداهای خاص داره. حالا سول باز میشه، ولی من این قول رو بهتون میدم که با کمال میل جایی که جای صدای این باشه حتما در خدمتتون هستم.
مرسی. من اینه که از دوستان هم تصدیق بکنم. مرسی. خب دوستان ما دارن ابراز احساسات میکنن توی چنل به صورت چت نوشتاری. شما اگه روی چنل ضربه بزنید اون بالای صفحه میبینید که دوستان دارن مینویسن و ابراز احساسات میکنن. من باز یه 1-2-3 هم میگم که دیگه شروع بکنن حسابی دیگه بترکونن همه و شما هم ببینید که دوستان ما چقدر علاقمندن به حضور شما و چقدر شما رو دوست دارن. 1-2-3
عزیزم، من همه چتاتون رو دارم نگاه میکنم، واقعا مرسی سمانه، مرسی ماهده، مرسی دیگر.
مرسی از شما، مرسی از حضور گرمتون، حضور پر افتخارتون برای ما که باعث خوشحالی و شادی همه این دوستانی شده که نوشته هاشون رو توی کانال دارید.
من ممنونم از همگی، من واقعا از همگی ممنونم. یه صحبتی فرمودید در خصوص شاهنامه، لازم میدونم یه چیزی رو بگم. قطعا شما در جریان هستید، برای دوستان یک مجموعه در واقع خیلی ارزنده و نفیس الان به صورت سی دی و دی وی دی توی شهر کتاب ها من میدونم موجود هستش که شاهنامه رو به تهیه کنندگی و در واقع ویراستاری و تنظیم استادان در واقع باید بگم که دوبلورهای عزیز مثل آقای جورج، خانم شکوفنده و دیگر عزیزان تنظیم شده و آقای استاد تهامین رو گردآوری کردن که واقعا جز کارهای بی‌نظیریه که شنیدنش اصلا خالی از لطف نیست. کسایی که ادبیات رو دوست دارن، کسایی که شاهنامه رو دوست دارن، بهشون توصیه میکنم که حتما تهیه کنین. فکر میکنم توی این پلتفرمایی که در واقع در آنلاین هم میشه در واقع گوش کرد و خریداری کرد موجود باشه.
بله، مثل سایت نوار بله میکنم داشته باشه. یه بخش شما داشتیم، ما خریده بودیم و خیلی هم جذاب بود، همون نبرد رستم و سهراب که خیلی قشنگ کار شده بود.
بله خواستم چون شما گوش زد کردید که ای کاش شاهنامه، خواستم بگم که حداقل یه تیکه کوچکش الان هستش، موجوده، میتونیم از همین یه ذرهش استفاده کنیم، حالا تا انشالله آینده ببینیم چه میشه.
خیلی متشکرم سرکار خانم شراره حضرتی، گوینده توانایی مملکت. ما که واقعا سیر نمیشیم از شنیدن صدای شما و افتخار میکنیم که کنار شما هستیم، اما نمیخوایم شما رو بیش از این خسته بکنیم. کلام پایانی شما رو بشنویم و ازتون خداحافظی بکنیم.
خیلی ممنونم، واقعا میگم از ته دلم میگم که بودن در کنارتون برای من افتخار بود. واقعا شب خوبی در کنارتون داشتم. ممنون از این که من رو دعوت کردید. ممنونم که این محبت رو در حق من کردین و امیدوارم که از حرفای من خسته نشده باشین، از شنیدن صدام خسته نشده باشین، از این که کارهای ما رو دنبال میکنید خیلی خیلی خوشحالم، از این که سریال سی رو دوست داشتین خیلی بیشتر خوشحالم، چون واقعا سریال زیبایی بودش. برای تک تکتون آرزوی سلامتی میکنم، اول از همه آرزوی موفقیت میکنم در هر کاری که هستین، هر جایی که هستین. امیدوارم که هر روزتون بهتر از روزهای قبلتون باشه و به امید روزهای خیلی خیلی خوب، و اینکه انشالله که سعادت اینو داشته باشم و بازم در کنارتون باشم. دست تک تکتون رو از همین جا هست، از اینجایی که هستم، از تو اتاق کوچیکم میبوسم. امیدوارم که فردا شب به تک تکتون خیلی خوش بگذره، شب یلدای فوق‌العاده‌ای داشته باشین، حافظ بخونید، دور هم دیگه خوش بگذرونید، بخندید، البته با ماسک، خواهش میکنم رعایت کنید، نذاریم دو مرتبه اتفاقات بدی که تو چند ماه اخیر افتاد تکرار بشه. واقعا خودمون باید به خودمون کمک کنیم، یه ذره رعایت کنیم بگذره، به نظرم بهتره. با این ویروس، با این سویه جدید اومیکرون سعی کنیم یه ذره رعایت بکنیم، ولی در این حال خوش بگذرونیم، چون زندگی محبتیه که یک بار به آدم داده میشه و به آدم باید از تمام لحظاتش استفاده کنه. روزا و شبای خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. بازم میگم کاری اگر که بود، من با کمال میل در خدمت تک تکتون هستم. دوستتون
با افتخار در خدمت شما هستیم در آینده.
افتخار میکنیم از اینکه در کنار شما هستیم، افتخار میکنیم که میتونیم این سعادت رو داشته باشیم که با کسانی مثل شما هم صحبت
کنیم.
برای همه